بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. هفتم، دلیل دیگر بر حرکت جوهر طبیعی برهان وضع و محاذات است. فصل 26 مسلک سوم اسفار، حائز دو برهان بر وقوع حرکت در جوهر است. برهان اول آن برهان وضع و محاذات است که اکنون در بیان آنی. این برهان آقا خیلی برهان شریف، لطیف و مبتنی است باز بر مباحث ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه. اون فرمایش هست آقا در اول همین کتاب را نظر شریفتون داشته باشید که اونجا فرموده بودن حرکت جوهری این متن ذات جوهر طبیعی است و به جعل بسیط مجعوله. یعنی وقتی جوهر جسم طبیعی از ناحیه ماورای طبیعت مجعول میشه، به عین همین جعل واحد بسیط حرکت جوهری هم به عین ذات او جعل میشه که از صفات لازمه ذات نه بلکه حتی بالاتر عین ذات. ولذا ذاتی و شیء لم یکن معللا، که ذاتی یک چیزی تعلیل بردار نیست. همون که به محض اینکه آتش به جعل بسید جعل میشه، حرارت او هم به همون جعل مجعول میشه. نه اینکه جائل اول وجود مثلا آتش رو جعل بفرمایه و بعد از او برای او حرارت رو مجددن جعل کنه که تخلل بیفته بین جعل ذات آتش و بین ذاتیات او، که تخلل بین ذات و ذاتیات محال. اینها رو نظر شریفتون هم داشته باشید. وارد این برهان میشیم که این برهان از ناحیه بحث وضع و محاذات میخواییم وارد بشیم و اثبات حرکت جوهری کنیم. ابتداعا این را خود آقا به عبارت فارسی مجموعه برهان را در این یک صفحه نصفی اینو تقریر میفرمایند. بعد عبارت فصل همون 26 مسلک سوم اسفار را دیگه مربوط به این برهان کل عبارتشون رو میارن که همینجور یواش یواش میخونیم و خیلی مطالب بسیار شریف و عرشیست. حالا نه اینکه در بحثای دیگر هم گفتیم، اینجا هم به عرض رسوندیم که جسم از جنبه آقایان مشا مرکب از ماده و صورت جسمی است. بعد برای اینکه صورت جسمی یک امر کلی است، قهرن صورت جسمی باید در هر جسم خاصی دارای صورت نوعیه خاص باشه که صورت نوعیه خاص را یه امر جوهری تصور می‌فرمایید. دیگه قبلا بحثاش رو داشتیم در کتاب‌های پیشین. الان روی همین مبنا که جسم مرکب از ماده اولا و صورت جسمی هست داریم حرف را پیش میبریم، که اگر بخواهیم از این مبنا عدولم بکنیم به مبنای شریف آقا در مورد جسم که جسم را مرکب از اجزاء ذریه بر اساس قانون تجاذب بدونیم، که وقتی قاعده تجاذب بین اجزا حاکم شد قطعا اجزا بر اساس این قانون اونچنان با هم وحدت حقیقی پیدا میکنن که تشکیل صورت نوعیه جسمیه میدن، و با این پیدا شدن این صورت، از این که خود این جسم، این صورت جسمیه استعداد و قابلیت برای عروض احوال تاریه رو داره، از او تعبیر میکردیم به ماده. اگر این مبنا رو هم باز در بحث ماده و صورت و ترکیب جسم از اجزاء ذریه و ماده به این معنا رو هم قائل بشیم، باز هم برهان جاری میشه. و خلاصه الان برهان تمام نکتهش زیر سر وضع و محاذات در مقام تأثیر و تأثیر امور جسمانی است. این یکیه، و یکی این که در متن برهان یک کلمه یه لذاته ها به کار رفته که باید به این بیت توجه داشته باشید. خیلی خوب، این رو میدونیم که در عالم ماده هر اثری که از هر شیئی میخواهد در شیء دیگر پدیدار بشه، نمودار بشه، حالا یا از باب این که اون شیء به اصطلاح مؤثر فاعل به این معنا که تأثیر کننده است، این باید با اون شیئی که از او تأثیر میپذیرد با هم دیگر وضع و محاذات داشته باشند. این قاعده را ما در عالم طبیعت میبینیم. مثلا آتش اینجا باشه، خب کتری رو بذاریم یک متری، میبینیم که از اون منفعل نمیشه، جوش نمیاد. چرا آتش در او اثر نمی کنه؟ برای اینکه بینشون وضع و محاذات میخواد. اگر آب بخواهی مستقیما روی آتش بریزی، اثر آتش رو از بین میبری، پس آب میشه مؤثر، اون آتش میشه متأثر، خاموش میشه. اگر آتش رو بیش از حد باشه و آب خیلی نباشه، یه قطره دو قطره یه چیزکی باشه، نمی باشه، میبینی اثر آتش او رو از بین میبره. پس برای اینکه بتونیم آب رو از ناحیه آتش جوش بیاریم، نمیتونیم این آب رو ببریم بیرون جدای از آتش بگذاریم، نمیتونیم خود آب رو مستقیما روی آتش بریزیم که جوشش بیاریم. لازمه این نحوه تأثیر و تأثیر، از اینکه آتش تأثیر بگذاره و آب متأثر بشه که گرم بشه، جوش بیاد، این لازمهش اینه که باید وضع و محاذات درست حسابی باشه. آب رو در درون کتری بریزیم، ظرفی بریزیم، بعد این ظرف رو روی یک اجاق مثلا گازی آتشی بگذاریم، طوری که این کتری روی آتش قرار نگیره که او رو از بینش ببره، و بلکه طوری باشه که آتش شعله بگیره و بتونه او رو یواش یواش داغ کنه و از ناحیه ایشون آب رو گرم کنه. پس این وضع و محاذات. آفتاب اگر میخواد به کره زمین نور بده، خب لازمش اینه که کره زمین هر نیم کرهش مثلا هر این باید روی چهرهش رو به طرف آفتاب بکنه، آفتاب از این سویی که نور اندازی میکنه بهش نور بخوره. خب حالا اگر نیمکره است و به سوی آفتاب، اون نیمکره دیگر رو آفتاب نور نمیده. چرا؟ برای اینکه بینشون وضع و محاذات نیست. به محض اینکه به حرکت وضعی زمین با زمین با آفتاب رو کرده، اون نیمکره بین آفتاب و او هم باز وضع و محاذاته. چشم ما میخواد ببینه، و وضعش به این است که باید روبروی مبصر قرار بگیره. اگر سرمون رو از مبصر برگردونیم، دیگه بین قوه باصره و بصر با مبصر وضع و محاذات نیست، رؤیت انجام نمیشه. دیگه هر اشیاء مادی رو شما الان ببینید، بالاخره باید در ایجاد و تأثیر و تأثیرشون یک نحوه وضعی باشه، یه محاذاتی باشه، محاذی هم باشن، بر اساس یک وضع خاصم محاذی هم باشه. بله الان این انگشت ما موازی چشم ماست، اما اگه وضعش رو طوری کنیم اینقدر نزدیک به چشم ببریم که مماسه با پرده چشم کنیم، خب بازم تأثیر دیدن و دیده شدن پیدا نمیشه. چرا؟ برای اینکه محاذات داره وضع نداره. بله این در اون شیء دور هم مقابل ماست، محاذی ماست، اما وضع نداره، برای اینکه از بس که از ما دور هست باعث میشه که باز نتونیم او رو ببینیم. پس بالاخره هم وضع میخواد هم محاذات میخواد. این حالا مثالایی که الان به عرض سوندیم همینجور. تشنه هستیم میخواییم آب بخوریم، آب با تأثیر بکنه تشنگی رو، بعد تشنگی متأثر بشه به وسیله آب برطرف بشه. این لازمش چیه؟ لازمش اینه که آب رو به درون دهن بریزیم، از ناحیه دهن بره وارد کبد و معده و جگر اینجا بشه که خنک بشیم، وگرنه ما تشنه باشیم و چشمه آب اونجا سر جای خودش باشه و از اون وضع و محاذات بین دهن ما، روده ما، معده ما با او پیدا نشه، خب تأثیر تأثیرم پیدا نمیشه دیگه. کم لهم نظیر، مطلق تأثیرات این علمی کلر رو روشن فرمودی، خب کلر روشن شده این اتاق و کانال کشی اینجا، اینجا رو خنک میکنه دیگه. کلر اینجا که تو این کانال باد میاد نمیتونه اتاق خونه همسایه رو خنک کنه که وضع و محاذات میشه. همینجور راجع به تمام اشیاء نشأه طبیعی. پس وضع و محاذات در تأثیر و تأثیرات جسم و جسمانیات در یک دیگر به عنوان یک امر مسلم در نشأه طبیعت، این را داشته باشیم. بعد حالا وارد برهان میشیم. این اصل اولی اینه که فعل جسم و جسمانی، جسم مثل همین آب، زمین، آفتاب، خاک، هوا، حرارت، اینا جسم، درست؟ این فعل جسم. جسمانی، جسمانی هم باز مثل نفس ناطقه ما، نفس ما هم تا موقعی که جسمانی هست جسم نیست، برای اینکه ذات او گوهر مجرده، اما چون در مقام فعلش نیازمند به بدن داره و ماده داره، جسم داره، میگیم جسمانی. بلیزا باز همین نفس ما هم همین جوریه، از جنبه ظاهری میخواد یه چیزی رو تأثیر کنه، چون در مقام فعلش نیازمنده به جسمه و در جسم وضع و محاذات نیازه، باز نفسم که جسمانیه بین او هم با اشیاء بیرون باید یه وضع و محاذاتی باشه که تا رو مثلا رؤیت انجام بشه، سمع انجام بشه، شامه انجام بشه، ذائقه انجام بشه، همینجور. پس الان درسته که ما غذا رو میذاریم تو دهن، اینجا غذا اثر میگذاره، میگیم به بچه قد شیرین بود، این غذا اثر گذاشته، نفس ما هم لذت رو که یک ادراک نفسی است متأثر شد از ناحیه این تأثیر و به دست آورد. خب همین تأثیر تأثیر این نفس ما هم باز یک نحوه به وضع و محاذات مرتبط شده. چرا؟ برای اینکه درسته که خودش جسمانی جسم نیست، اما چون به جسم در فعل و انفعال مادی و طبیعیش وابسته است، پس بازم در فعل و انفعالش یک نحوه وضع و محاذات رو نیاز داره. پس فعل جسم و جسمانی، درست؟ حالا به عنوان مثال، مثلا تأثیر آتش در آب، به عنوان یک مثال، بدون وضع و محاذات مخصوص میان فاعل و منفعل که در این مثال آتش و آبن، صورت پذیر نیست. حالا آتش ما در آب اثر بگذاره، خب باید وضع و محاذات مخصوص داشته باشن، وگرنه به جای اینکه آتش در آب اثر بگذاره او رو جوش بیاره، اگر آب رو بدون کتری، بدون یک وسیله همینجوری بخوایم بریزیم رو سر آتش، بله چه بسا معکوس میشه. اصلا بنا بود که ایشون او رو جوش بیاره، او آورد این خاموشش کرد مثلا. پس یه وضع مخصوص بیاره. چرا این برهان رو میفرمایید؟ این اصل را دلیلش اینه که زیرا هر موجودی که در وجودش نیازمنده به ماده است، در ایجادش هم نیازمنده به دانه است. آقا برای اینکه این آب آتش از وجود یافتنشون مادیه دیگه، اصلا وجودشون مادیه، برای اینکه تو عالم طبیعت متکون شدن و مادی هستن. حالا به نظر مشام ماده اولا داره و صورت جسمی. خب وقتی که آبی که خود وجود اون مادی است، حالا میخواد تأثیر در دیگری بگذارد، باز تأثیرش مادی نی؟ تأثیرش هم مادی است دیگه قطعا. ولذا هر چه که زیرا هر موجودی که در وجودش نیازمند به ماده است، در ایجادش هم نیازمند به ماده. حالا این ایجاد یعنی در فعل و تأثیرش، میخواد در دیگری اثر کنه، نیازمند به ماده است. پس در فعلش باید با منفعلش وضع و محاذات مخصوص داشته باشه. خب این ایتی که عبارت رو الان که گفتیم زیرا هر موجودی که در وجودش نیازمند به ماده است، این دلیلش اینه. و برهانه یه تیکه عبارت مرحوم جناب آخوند رو که الان بعد مجموع کل عبارات رو آقا مطرح می‌فرماین، یه مقدار از عبارات رو الان اینجا آوردن که خب برهانش چیه، چرا باید هر موجودی که به اصطلاح در اصل وجودش مادی است باید در تأثیرش هم وضع و مازاد باشه؟ چرا؟ برهانش اینه که ان الایجاد متقومون بالوجود متأخرون ان، چون اگر یه شیء میخواد در دیگری چیزی رو ایجاد کند، ایجادش متقوم به وجودشه، پس باید خود این شیء موجود باشه که تا تأثیر کنه و در دیگری چیزی رو ایجاد کنه یا نه، وگرنه شیئی که معدوم است موجود نیست، چی رو میخواد در دیگری ایجاد کنه؟ پس ایجاد یک شیء که میخواد نسبت به غیر موجد بشه، چون ایجاد یعنی تأثیر در غیر، تأثیر در غیر به این معناست که او بشه موجد، او بشه فاعل، دیگری بشه موجد و منفعل، درست؟ خب حالا اگه یه شیء واقعا میخواد موجد بشود، یعنی در دیگری ایجاد کند اثری را، به لازمش اینه که پس خود این شیء باید وجودن تحقق داشته باشه که تا بعد، پس لازمش اینه که ایجاد متقوم به وجود. طبق این حساب متأخرون ان، ایجاد از جنبه رتبه متأخر از وجود، اول وجود شیء هست بعد ایجاد این شیء هست در دیگری. چرا؟ برای اینکه از شیء و مالم یوجد لم یتصور کونه موجدن، اگر یه شیئی اصلا وجود پیدا نکرده باشه اون معنا نداره که بگی اون موجد و ایجاد کننده در دیگریست، خودش که نیست، چجوری میخواد در دیگری تأثیر رو ایجاد کنه؟ پس لم یتصور کونه موجدن، پس فکونه موجدن متفرع اون علا کونهی موجود. اگه میگیم این شی موجد است در دیگری اثر میکند، این متفرع بر این است که پس خودش موجوده دیگه، چون موجود است موجد است. پس فشیعو ازا کان، حالا این نتیجه، این نتیجه که الان گرفتیم که ایجاد هر شیء متفرع بر وجود اون شیء، خب حالا اگر شیء آمد اصلا اصل وجود او مادی بود، میشه که ایجاد او که متفرع بر وجود است مادی نباشه؟ این دلیلشه. ولذا بالا گفتیم هر موجودی که در اصل تحقق و وجودش مادی است، قطعا در ایجاد و تأثیرش در دیگری هم مادی است. چرا؟ برای اینکه ایجاد در غیر متفرع بر وجوده، و اگر شیئی در اصل وجود خودش نیازمند به ماده بود، ایجادی که متفرع بر وجود است قهرن نیازمند به ماده است. پس فشیعو ازا کان نحو وجودهی متقومن بالماده، وقتی نحو وجود این شیء تقوم به ماده داشت، یعنی شیء مادی بود در وجود، فکذالکه نحو ایجادهی متقومون به ها، پس قهرن این شیء در نحوه ایجادش هم که میخواد در دیگری چیزی را تأثیر بکند، بازم قوامش به ماده هست، بی ماده نمیتونه. پس اگر شیء ذاتن مادی شد، تمام آثار وجودی او مادی است، هیچگاه از او تجرد بر نمیخیزه، یعنی از او تأثیر تجردی در حینی که ذاتاً ماده است برنمی‌خیزد. بله، مگر اینکه بر اساس حرکت جوهری کم کم حرکت بکنه، بره از ماده بودن در بره مجرد بشه، مثل نفس ما. بله، نفس ما اول مادی بود، تمام تأثیرات او مادی بود، یواش یواش شد نفس نباتی، حیوانی، انسانی، الان موجود مجرده. این میتونه از باب این که تعلق به جسم دارد تأثیرات مادی هم بگذاره، هم از باب این که ذاتش موجود مجردی است میتونه اثرات مجرد هم داشته باشه. پس این مالی اینجای نیست که شی ذاتاً مادی باشه و تأثیرش مجرد باشه، این راه نداره. پس اگر موجودی قطعاً ذاتاً مادی بود و ماده داشت، در تأثیراتش هم ماده داره. این ها تا اینجای بس. بنابری از اینجا دیگه وارد اصل جولان بحث میشیم. حالا صحبت در اینه که ما یک جسمی داریم، یک طبیعتی داریم. حالا مثلا همین آتش، این آتش الان میفرمایید آقا جسم است دیگه، مرکب از دو تا جوهره به روش مشا، یا به اصطلاح ترکیبی یافته از اجزاء صغار اجزاء ذریه است که قاعده تجاذب برشون حاکم شده. واقعا این اجزاء الان جمع شدن، یک ازشون از ترکیبشون مزاجی حاصل شده و یک امتزاج خاصی شده و بر اساس این مزاج واقعا یک شی خاصی، این درخت. ما میدونیم آثاری که این درخت داره او سنگ نداره، با اینکه اون سنگ هم مال اجزاء ذریه است، این درخت هم اجزاء ذریه است، اما بالاخره این درخت مزاج داره، امتزاج داره، حالات خاص داره، حیات داره، اما اون سنگ این حیات نباتی رو نداره. پس ما هم که تازه میگیم جسم ترکیبی یافته از اجزاء ذریه است با قاعده تجاذب، منکر این نیستیم که از ترکیب این اجزاء صورت نوعیه پدید بیاد، قبول داریم این رو، صورت پدید میاد واقعا، اونم هر صورتی که هر صورت این اجسام در نشأه طبیعت برای خودش یک امتزاجی داره و یه مزاجی داره، یه بافتی داره، خلاصه تأثیر و تأثیرات خاص داره. بالاخره اجزای ذریه تشکیل شد داده انار، اجزای ذریه تشکیل داده درخت انجیر، اجزای ذریه تشکیل داده آتش، اجزای ذریه تشکیل داد آب را. اینو میشه گفت که اینا یه مرکب اعتباری است؟ اعتباری که نی، اگه اعتباری بود باید تأثیر آب اعتباری بود، تأثیر آتش اعتباری بود، تأثیر انار اعتباری بود، اما نه، جان بادمجان طبعش که سرده، مثلا کدو طبعش خنکه، گوجه طبعش گرمه، عسل طبعش داغه، اون یکی مثلا شیر گاو طبعش سرده. پس اینا همون مبنای آغار هم که بخوایم بگیریم، پس بالاخره یه طبیعتی داریم، طبیعت جسمیه، طبیعت نوعیه. منتها حالا مشا در کنار این قائل میشد به این که خود طبیعت نوعیه امتداد جوهری است و قائل نبود که از اجزا تشکیل شده است، میگو بالقوه قابل تجزیه است به اجزای حال یا متنایی یا غیر متنایی. اما ما میگیم نه، همین حقیقتا الان از اجزا تشکیل شده و حقیقتا هم این اجزا با همدیگر جمع شدن، از او امتزاج پیدا شده و مزاج خاص پیدا شده، خلاصه مزاج خاصی که این همه آب و آتش و نباتات و گیاهان و حیوانات و اینها همه برای خودشون یه آثاری دارن، حالاتی دارن، تأثیراتی دارن، تأثیراتی دارن. پس چه به روش ما حرف بزنیم که طبیعت را بگیریم به عنوان جسمی که طبیعت و اینجا جسمی که ترکیبی یافته از اجزاء ذریه است با قاعده تجاز، چه در اصطلاح مشا بگیریم که مراد الان این اصطلاح اینجا این میشه، طبیعتی که یعنی صورت جسمیه نوعیه، که این جسم الان مرکب یافته است از دو جزء جوهری، یکی ماده اولا، یکی هم صورت جسمیه. صورت جسمی هم گفتیم ما در خارج صورت جسمیه بدون نوعیه به نحو اطلاق نداریم، در خارج یه جسمی باشه، نه نوع آب، نه نوع خاک، نه نوع هوا، نه نوع هیچی نباشه، از این انواعی که الان در نظام هستی هست هیچ یک از این انواع نباشه اما در این حال جسم باشه، خب ما نداریم صورت جسمی به نحو اطلاق، این در فرض تصور ذهنی میشه، اما در خارج بالاخره میگیم ما در خارج میگم ما یه جسمی میخوام. خب بسیار، بریم براش مثلا آب بیاریم بگه نه، بریم خاک بیاریم، تمام انواع عالم رو بیاریم بگه نه، من یه جسمیت میخوام بدون هیچ نوعیتی. بگیم آقا مگه جسم بدون نوع خاص در خارج وجود داره؟ شما اینقدر ما رو گردوندی. پس بنابراین الان این برهان میاد روی این طبیعت که بنابراین طبیعتی که حالا این طبیعت کیه؟ یعنی صورت نوعیه مادی. چرا؟ برای این که ما جسمیت محضه در عالم نداریم، تمام جسمیت ها همراه با یک نوعیت خاصی در خارج. پس الان طبیعتی که داریم میگیم روی کجا باید ببریم؟ الان طبق روش مشا طبیعت رو روی خود ماده نباید ببریم. چرا؟ برای اینکه ماده امر مشترک است در همه جا. طبیعت رو در اجسام الان میبریم روی صورت اون نوعیه جسمیه‌ای که این شی در خارج الان موجوده، این سنگ هست، این خاک هست، این آب هست. بعد میگیم طبیعت این آب خنک کننده است، طبیعت این آتش سوزنده است، طبیعت اون یکی مثلا رطبه، طبیعت اون یکی یابسه. این طبیعت یعنی چه؟ ماده که نیست. چرا؟ برای اینکه ماده اگه بنا باشه ماده آتش سوزناک باشه، ماده اولا به نظر مشای امر واحد شخصی مشترک است بین همه، پس باید همه جا سوزنده باشه، ولی اینکه نیست. برای همین است که ما در مشا در جسم به غیر از ماده اولا قائل میشه، برای اینکه هر جسمی دارای اثر خاصی است و آثار وجودی جسم نمیتونه به خاطر ماده مشترک باشه، میاد صورت نوعی اثبات. بعد آثار جسمانی هر جسمی هم نمیتونه به صرف جسمیت اون جسم باشه. مثلا ما نمیتونیم بگیم آقا این آب چون جسم است رطبست و خنکه، این آتش چون جسمیت دارد سوزناک است و احراق داره. میگیم خب اگه اینه، این سنگ هم جسمیت داره، پس چرا نمیسوزونه؟ پس اینجور میگیم، میگیم آقا نه، طبیعت آب این است که این خنک رطبه. طبیعتش چیه؟ نه جسمیت محضه، برای این که همه جسم، نه ماده اولا، برای این که همه ماده اولا داره. پس چون این یک صورت جسمیه خاص است، این اثر رو داره. پس تبایع اشیا آثاری که در ذواتشون هست زیر سر صورت نوعیشونه. اینه که الان مورد بحث رو مرحوم آخوند برده روی صورت نوعیه که آقا داره تو این عبارت اون مجموعه دو صفحه خورده عبارت متن عربی آخوند رو الان اینجا به صورت فارسی تلخیص میکنه. پس بنابراین ما تبایع اشیا رو باید خود به خود ببریم، در نشأه طبیعت باید ببریم روی صور نوعیه که آثار وجودی هر شیئی را مستند به صورت نوعیه اون شی کنیم، نه جسمیت محضه و نه ماده اولا. برای این که جسمیت محضه که حالت اطلاقی داره، جنس در همه جا موجوده، ماده اولا هم که میگیم قابلیت محضه است، واحد شخصی است، در تمام اجسام سریان داره. پس اینا نمیتونن مبدا تکوان آثار بشن. بله کمک کار هستن، نمیگیم نه، اما علت اینا نمیشه. پس تبایع اشیا یعنی چه؟ الان میگیم طبیعت اشیا یعنی تبایع اشیا یعنی صورت نوعیشون. بله صورت نوعیه این آب تأثیر کذایی داره، صورت نوعیه این آتش تأثیر کذا داره. پس تبایع اشیا را به روش مشا میبریم روی صورت نوعیه، منتها مشا صورت نوعیه را با صورت جسمیه و ماده اولا میگیره، مرکب میکنه، بعد جسم را تکون میده. ما میگیم نه، همین صورت نوعیه ای رو که میبینید همین صورت نوعیه تشکیل یافته است از اجزاء ذریه با قاعده تجاذب، اما بر اساس امتزاج و مزاج خاصی که در این صورت نوعیه پدید آمده و مبدأ این آثار داره میشه. منتها این صورت نوعیه رو به لحاظ این که می تواند آثار و احوال تاری بعدی را بپذیرد، به او از باب تعلق به اصطلاح قبول آثار تاریه تعبیر میکنیم به هیولا، نه اینکه جسم مرکب از هیولا و صورت باشه. اما بالاخره نظر مبارک آقا هم صورت نوعیه رو رد نمیکنیم، صورت نوعیه درسته. پس تبایع اشیا رو چه به لفظ صورت نوعیه‌ای که مشاء میگه درست میگه، یه طبیعت نوعیه اونجا داریم به نام این سنگ، طبیعت نوعیه دیگر داریم به نام این چوب، طبیعت نوعیه دیگر داریم به نام این آب، هر کدوم مزاجی دارن، امتزاجی شده، حالاتی دارن، تأثیراتی دارن، به این تأثیراتشون مربوط به این طبیعتشونه. الان پس به هر دو نظر بخوایم بگیریم برهان پیاده میشه، خلاصه خلاف نیست. حالا الان چون روش مشائیه همون نظر مشائی رو پیش میریم. بنابراین طبیعتی که این طبیعت یعنی چه؟ یعنی صورت نوعیه مادی که موجود در صورت جسمیه است، لذاتها نمیتواند فاعل اوصاف در صورت جسمیه خودش بوده باشد. خب اینجا الان بالاخره الان میبینید که این سوال داره پیش میاد، این آب الان طبیعت نوعیش اون چیزشه، اون طبیعتشه دیگه، طبیعتش اون صورت نوعیش. این صورت نوعیه این آب چیه ها؟ مثلا رطب است و بعد میفرمایید که خنک، سرد. خب این الان میخواد آیا این خودش در صورت جسمیه خودش خودش تأثیر میگذاره؟ و حال این که در خارج صورت جسمیه این آب با صورت نوعیش دوتا که نیستن که، چون صورت جسمیه در مقام ذهن به صورت جنس میشه دیگه، صورت جسم، جسم. الان میتونیم بگیم آب هم جسم، خاک هم جسم، آتش هم جسمه، همه جسم هم دیگه، نه؟ پس صورت جسمیه یه حالت اشتراکی در همه است، جنس رو میمونه. اونی که کأنه فصل مقوم او میشه صورت نوعیه است، که صورت نوعیه به صورت لابشرد در خارج صورت، تو ذهن که میاد میشه فصل. جسمیت در خارج به صورت جنس و به صورت ماده است، کأنه وقتی به ذهن که میاد میشه چی؟ جنس. خب الان صحبت در این پیش میاد که این صورت نوعیه که موجود در صورت جسمیه هست، لذاتها یعنی خود این صورت نوعیه خودش نمیتواند فاعل اوصاف در صورت جسمیه خودش بوده باشه. چرا؟ برای این که صورت جسمیه این آب و صورت نوعیه آب در ذهن تفکیک میشه، در خارج که عین همان، که در خارج صورت جسمیه این آب همون صورت نوعیش. پس دیگه معنا نداره این که بگیم این شیء آب خودش در خودش اثر میگذارد. اگر بخوایم بگیم صورت نوعیه او در صورت جسمیه خودش تأثیر میگذاره، و حال این که یک تفکیک ذهنیست، ولی در خارج صورت جسمیه این همون صورت نوعیه است، پس لازمش اینه باید بگیم صورت نوعیه خودش در خودش اثر میگذاره، پس لذاتها نمیتونه در صورت جسمی اثر. و به عبارت دیگر صورت نوعیه طبیعت مادی موجود در صورت جسمیه لذاتها، این دوتا کلمه لذاتها که الان به عبارت اخرى اون بالا اینجا، اینو خیلی باید روش دقت کنیم، خودش لذاتها علت آثار طبیعی در خود اون صورت جسمیه نمیتواند بوده باشد. خب این الان نمیتواند بوده باشد، بعدم میگیم دلیلش اینه که آخه ما در ذهن میایم صورت جسمیه رو از صورت نوعیه جدا میکنیم، ولی اینکه در خارج صورت جسمیه این آب و صورت نوعیه این آب یه حقیقته، جسمیت این آب در حقیقت همون نوعیتشه. درسته که ذهن میگه این آبم جسم است، اون آبم جسمه، اون آتشم جسم است، این خاکم جسم است، همه اینها رو در جسمیت مطلقه اشتراک میده، جسمیت به صورت لابشرطی، جسمیت لابشرطی در ذهنه، جسمیت در خارج به صورت بشرط لاست، جسمیت در خارج به شرط لا همون صورت نوعی است. اگه دوتا نداریم که، پس اگه بناباشه صورت نوعی در صورت جسمی اثر کند، لازمه اینه که باید صورت نوعی خودش در خودش اثر کنه، چون مخارج دوتا که نداریم. اینه که میگه نمیتواند بوده باشه. خب حالا که اینه، لاجرم جمیع صفات لازمه صورت جسمیه که از اون جمله حرکت است، به جعل صورت طبیعت بدون تخلل وضع با او هستن. این نتیجه بحثه که خب حالا این صورت جسمیه مثلا آتش در خارج چقدر آثار داره؟ آقا حرارت داره، مثلا احراق داره، درست، خشکی داره، خشک معمولا طبع آتش خشکی داره، یکی از اونها حرکت هم داره، حرکت جوهری که از لوازم او چیه؟ حرکت. آیا صحبت در اینه که آیا این آثار وجودی رو که داره برای از صورت نوعیش در صورت جسمیه او پیدا میشه، آیا این آثار به اصطلاح لازمه ذات صورت جسمیه؟ میفرمان به همین که اون صورت نوعیه این شی جعل میشود، تمام این آثار تو متن ذات او مجعول میشه. ولذا جعل اصل ذات طبیعت، که اینجا طبیعت کی باشه؟ یعنی صورت نوعیه این جسم. اصل جعل آثار چی؟ جعل صورت نوعیه این جسم که طبیعت این جسم باشه، همانا و بعد تمام آثاری که در ذات او لازمه ذات اوست و ذاتیات اوست به همون جعل بسیط مجعول شدن همان. خب پس لاجرم جمیع صفات لازمه صورت جسمیه که از اون جمله، که از اون جمله اون صفات لازمه حرکت است، به جعل صورت طبیعت بدون وضع با او هستن، که وقتی صورت طبیعت مجعول میشه تمام این آثار با او جعل میشن و همون جعل بسیط، نه اینکه باز بین صورت نوعیه با صورت جسمیه تأثیر و تأثیر باشه. چرا؟ برای اینکه اگه بگیم صورت نوعیه است داره این آثار رو در این صورت جسمیه پیاده میکنه، خب لازمش اینه که گفتیم در عالم جسم و جسمانی باید بین مؤثر و متأثر وضع و موازات باشه. پس لازمش اینه که باید بین صورت جسمیه این شی و صورت نوعیه اون هم وضع و موازات باشه. وضع و موازات شبیه قاعده قرب و بعد رو میمونه. قرب و بعد در صورتی است که دو چیز داشته باشیم که بگیم این به اون نزدیکه، اون به این مثلا دوره، درست؟ اینجا ما در خارج دو چیز نداریم که بگیم صورت نوعیه نسبت به صورت جسمیه تأثیرات کذایی داره که تا نیازمند باشیم که بینشون وضع و موازات باشه. پس بنابراین اگر آثاری رو در صورت جسمیه ای در خارج میابیم، معلوم میشه این آثار مال صورت نوعیه اوست و این صورت نوعیه وقتی جعل میشه به تمام این آثار مجعول میشه که از جمله اون آثارش حرکته. خب چرا بدون وضع، تخلل وضع با اون صورت جسمیه این آثار با متن خوده صورت طبیعت مجعول میشه؟ برای اینکه چون اگر طبیعت یعنی صورت نوعیه مادی در صورت جسمیه لذاتها فاعل در صورت جسمیهش که قابل است بوده باشد، لازم آید که هر یک از فاعل و قابل مستقل در وجود و قائم به ذات بوده باشد تا وضع و محاذات بین اون دو تحقق یابد. بنابراین بخوایم بگیم آثاری که در این جسم است از ناحیه صورت نوعیه این جسم بر صورت جسمیه او وارد شده، خب بس لازمش اینه که صورت نوعیه بشه فاعل، صورت جسمیه این شی در خارج بشه چی؟ قابل. بعد این قابل یه وجود مستقل، اون فاعل هم یه وجود مستقل، بعد آثار این فاعل که صورت نوعیه باشه در این صورت جسمیه باید حاصل بشه. اینجوریه؟ و حال اینکه ما در خارج صورت نوعیه و جسمیه جدا در یک شی نداریم که، ما الان مثلا این آتش میتونیم بیایم صورت جسمیه او رو جدا کنیم، صورت نوعیه او رو هم جدا کنیم، بعد بگیم وقتی که علت صورت نوعیه رو داشت جعل میکرد برای این صورت جسمیه، صورت جسمیه نوعیه جعل شد، بعد صورت نوعیه حالا در این صورت جسمیه اثر گذاشته و داغش کرده و او رو گرمش کرده. این که نمیشه گفت که ما در خاره در این آتش دو تا صورت جسمیه و نوعیه جدای از هم نداریم که. پس اگر اونجور بگیم لازمش اینه که این فاعل و قابل مستقل در وجود و قائم به ذات بوده باشه تا وضع و محاذات بین اون دو تحقق یابد، و حال اینکه اون صورت نوعیه طبیعت مادی که فاعل در این صورت جسمیه قابل است هر دو یک حقیقت خارجی هست. حالا اینم به توسعه در تعبیر تازه، صورت نوعی فاعل صورت جسمی قابله، این فاعل قابل است که ما در موطن ذهن میاییم یک نحوه بین این دو تفکیک میکنیم، بعد میاییم صورت جسمیه رو قابل تصور میکنیم و صورت نوعیه رو فاعل، وگرنه در خارج یه حقیقت هستن دیگه، در خارج نمیشه فاعل قابل درست کرد، فاعل قابل مستقل از هم راه نداره. خب حالا این که هر دو یه حقیقت هست، خب یعنی اون قوه، اون طبیعت قوه جسمانی که فاعل است همین صورت جسمی قابله، اینجوری در خارجی حقیقتا اینجوری. خب بعد آقا میگه و غید لذاتها که مفید استقلال این قوه جسمانی که صورت طبیعی مادی فاعل است معنا نداره. ولذا معنا نداره بگی که صورت نوعی لذاتها در این صورت جسمی اثر میذاره. لذاتها یعنی چه؟ راه نداره. چرا؟ برای اینکه تا گفتی صورت نوعی لذاتها در صورت جسمیه این آب اثر گذاشته، خب از لازمش این است که بیای صورت نوعیه رو در خارج وجودن از صورت جسمیه جدا کنی، اینا رو استقلال وجودی بدی. برای اینکه استقلال وجودی ندارن اینا، یه حقیقتا در خارج ذهن میاد اینها رو به یک نحوی از هم دیگر جدا اعتبار میکنه، معنا نداره. پس این چرا؟ چه این که اگه بخواد باشه، چه این که وضع و محاذات شی با خودش لازم آید که معنا نداره. چون من اگر اینو بخوای بگی واقعا در ای اثر میگذاره، پس لازمش اینه که بین صورت نوعیه یک شیعی و صورت جسمیه همون شیع وضع و محاذات پیش بیاد که تا ای در او اثر کنه. چرا خه؟ میگی برای اینکه قاعده کلیه نباید یادمون بره، کبرای کلی اینه، هر شیء جسم و جسمانی اگر بخواهد در دیگری که غیر اوست تأثیر بگذارد، حتما باید بین این دو تا شیء وضع و محاذات باشه. پس اگر صورت نوعیه هم بر فرض بخواهد در خارج جدای از صورت جسمی باشه و در او اثر بگذارد، پس لازمش اینه که بین این دو تا هم وضع و محاذات باشه. و حال این که همون جوری که جدا بودن این دو در خارج معنا نداره، وضع و محاذات داشتن بین صورت نوعیه و جسمیه هم معنا نداره، معنا نداره. چه این که وضع و محاذات، چرا؟ دلیلش برای این که وضع و محاذات مثل قرب و بعده، دو تا شی مستقل میخوایم و ما اینجا دو شی نداریم. چه این که وضع و محاذات مثل قرب و بعد است که باید بین چند چیز تحقق یابد، که حداقل چند چیز دوتاست. ما اینجا دوتا نداریم، مثلا چند تا نداریم، تصور ذهنی اعتباراً دوتا میکنیم، میگیم این آتش هم جسم است، اون آب هم جسم است، اما نمیتونیم بگیم صورت نوعیه این آتش صورت نوعیه این آب است، اینو راه نداره بگیم. اما جسم بودن اینها رو میتونیم با هم دیگر مشترک کنیم، بگیم اینم جسم است، اینم جسم است، آزا جسم و زالکم جسم، درست؟ اما این در اعتبار ذهنی است. معلم میایم جسمیت آب را از جسمیت آتش جدا میکنیم، نه و صورت نوعیشون که واقعا در خارج جدای از هم، حالا میایم در علاوه از این جسمیت این با جسمیت اون رو با هم مشترک میکنیم، نه اینکه واقعا در خارج این آبی جسمیتی به غیر از نوعیت خودش جدا داره. اون آتش هم یه جسمیتی به غیر از نوعیت خودش جدا داره و هر دوتا در جسم بودن با هم دیگر در خارج اشتراک دارن. نه اینجوری نی، در خارج با هم یه صورت نوعی خاصه، یه جسم خاصه، او یه جسم خاصه، اصلا با هم دیگر اشتراک ندارن. ما تو ذهن میاییم مفهوم کلی برای جسمیت درست میکنیم، یه نحوه اشتراک بین اجسام را در نظر میگیریم. ولذا بارها هم در منطق گفتیم دیگه، منطق حرف از جنس الاجناس و جنس عالی و مثلا مطلق و جنس متوسط و میاد تا جنس غریب و تا میاد به فصل اخیر و از این ور میشه نوع مثلا غریب، اون میشه نوع متوسط، نوع عالی، نوع عالی و عالی، نوع الانواع، اینا همه در موطن ذهنه. برای اینکه تمام مباحث فلسفی همه جزء معقولات ثانوی مباحث منطقی، همه جزء معقولات ثانویه است، ثانوی منطقی، که هم ظرف عروضشون در ذهنه، هم ظرف اتصاف در ذهنه. ولذا اگه اینجا میایم برای مثلا اجسام صور جسمیت را به عنوان امر اشتراکی میگیریم، این یک تصور مثلا جنس شدن صورت جسمی است برای تمام اشیای عالم. خب جنس جاش کجاست؟ در ذهنه. اینطوری دیگه، فصل هم جاش کجاست؟ اونم تازه در ذهنه. در خارج چی داریم؟ در خارج صورت جسمیه داریم و صورت نوعیه که عین همه، ولذا چون عین همه بینشون وضع و محاذات نیست. خب این تا اینجا این. خب حالا صحبت در اینه که خب به هر حال ما میبینیم که در خارج این صورت نوعیه این آتش داره تأثیرات میگذاره یا نه؟ اینه که قبول دارید؟ نمیشه رد کرد؟ یعنی واقعا در خارج این آتش سوزنده نیست؟ حالا اون بحث توحید صمدی قبول، اون دیگه میشه این به عنوان شأنی از شؤون وجودی توحیدی. الان استقلال داریم میدیم، نه استقلال اصل وجودی بهش بدیم. یعنی میگیم وقتی از ناحیه علت جعل میشود، طوری مجعول میشود که یه همچین آثاری از ذات او متمشیست. ولذا اینا بعضی خیال میکنن مسائل فلسفی با مسائل عرفانی با هم دیگر تنافی دارن، بعد وقتی همینجوری میرن وارد عرفان میشن، متاسفانه یه حرفایی همینجوری براشون پیش میاد، نه آقا همه چیز دیگه حق شد و رفت. بعد نمیدونن که حق هر شیئی رو ادا کردن کار نبوت مطلق است. ولذا اگه این بود که دیگه انسان کامل نیاز به سفر چهارم نداشت، بیاد برای مردم مزار اشیا رو و منافع اشیا رو تبیین کنه، بعد بگه آقا این غذا رو نخور، این مضر، او غذا رو بخور، اون منافع. بعدم واقعا اینجا مریض شدی، حالا بگی نه همه چیز خداست، مثل اون روایت از موسی سلام الله علیه، خب نخیر، مریضم شدی باید لطف کنی بروی و پزشک است و دارو است، این همه جعل تکوینی الهی است. اینا همه از شؤون توحید صمدی است. اینا فلسفه تی نکرده عرفانی میشن، بدبختی همین گرفتاری ها رو دارن. این یک، فلسفه تی کرده های مفهومی هم که عرفانی میشن، اینا هم همین گرفتاری ها رو دارن. مثلا این همیشه یه درد دو طرف است. عده مخالف فلسفه و عرفان هم اونا یه جور درد، عده فلسفی هستن عرفانی نیستن یه جور بدتر، یه جور درد دیگر، عده هم فلسفه نخونده عرفانی میشن اونام یه جور درد دارن، یعنی برای آدم یه جور گرفتاری درست میکن. عده هم فقط فلسفه فهمی مفهومی درست کردن و نچشیده عرفانی میشن، اینام یه جور دیگر درد. اصلا واقعا آدم حساب میکنه این وسط ها اگر یک کسی در تمام این علوم خوب پخته بار بیاد، یک انسان کامل بشه، حالا معلومه که بس چرا میلیاردها نفر افراد بشر میان و میرن، در بینشون مثلا 12 تا معصوم پیدا شد. خب نعوذ بالله، خدا که بخیل نبود به جای 12 تا 124,000 تا معصومی جانشین پیغمبر اکرم بفرمود که، اشکال داشت مگه؟ آه نمیشه، پیدا نمیشه. بالاخره میبینید چه جور گرفتاریه، هر کسی اینور میکشه اونور میکشه اونور میکشه، یا فیلسوف بدون معرفت، یا عارف بدون حکمت، یا عارف و فیلسوف با حکمت و معرفت سطحی نگر. حالا تا کی واقعا این مسیر رو اون جوری که دل خواسته الهی طی کنه که واقعا حق هر شیئی رو در مقام وحدت و کثرت بتونه ادا کنه؟ ولی دو به تعبیر همین آقایون، این آقایون وقتی میرن در سفر اول و دوم، دوباره سفر سوم بر میگردن، در سفر چهارم که اصلا کلن تو خلقن، یعنی همش باید دارن خون دل میخورن. مثل روایتی که میگه حضرت و داوود رو بهش چیز کردیم، نبوت رو عرضه کردیم، قبول کرد، اما حضرت لقمان پیغمبر آل حضرت لقمان حکیم نکرد، منتها ایچو قبول کرد دیگه. صبح تا غروب تو کوچه با مردم سر و کله میزد، اما گاهی حضرت لقمان هم میومد عبور میکرد، میدید دیگه داوود بنده خدا چی جور درگیر مردم است و هم میبینی که همینجور مردم چه بلایی سر آدم در میارن و با اینال با دلسوزشون هم باشی بی اینجوری درست. بعد ایشون مثلا میگو بله ما دیگه نبوت رو نپذیرفتیم، به حال خودمون هستیم. خب ایتو نبوت رو نپذیرفتی درسته، به مطابق قابلیت خودت تو حال خودیتی، اما به سفر چهارم نرسیدی که. تو اگه بتونی در سفر چهارم شبان روز بین مردم باشی، ای درد داره، اون مریض داره، ای گرفتاره، اون مشکل داره، ای فقیره، اون اسیره، اون مظلومه، اون ظالمه، اینو نکن، اون رو بکن، اما در تمام اینها توحیدی باشی، توحیدی باشی، چون که تو سفر چهارم هست، سفر چهارمش بلحق چهارمه، نه نعوذ بالله بالباطله، نه معناش اینه که سفر اول دوم رفت به سوی حق، سفر چهارم دیگه از خدا خداحافظی کرد، خداحافظ شما دیگه ما داریم میریم، این که نشو. سفر سومش هم بلحقه، سفر چهارمش هم بلحقه، یعنی داره میگه اینو بکن حقا، اون رو نکن حقا میگه، این برای ضرر داره حق دارم میگه، اون برات ضرر نداره اون منفعت داره حق، اینجا واجبه حقه، اونجا حرامه حقه، اینجا دستت قطع میکنم حقه، اونجا شلاقت میزنم حقه، در تمام این شؤون بالحقه. پس این که میبینی یه آدم کامل ساخته بشه که هم فیلسوف باشه، هم حکیم باشه، هم عارف باشه، هم نمیدونم قرآنی باشه، هم برهانی باشه، هم عرفانی باشه، و اینا همه در او به موطن اصلیشون قرار گرفته باشن، این که آدم بین تمام این فلاسفه و حکما و عرفا واقعا میگرده با تک تک پیدا کنه. مگه همینجوری میشه واقعا؟ اینه که اینا مطالب، آقا مطالب شریف عرشیه، ولذا مرحوم آخوندم میتونست بشینه به جای اینکه اسوار اینجوری بنویسه و اله دست به قلم کنه و یه چهار تا مثلا ابیاتی اینجوری اینجوری، به شاعرم بود دیگه، کتاب مثنوی هم ازشون چاپ شد، خیلی هم اشعار داغه، خیلی قوی و خیلی خوب، و میتونستم بشینه چهار کلمه اینجوری هم ببافه و بگه، اما اومد اینجور داره تو تمام جزئیات نشأه طبیعت فرو میره کلامه چی جور داره کار میکنه، اینه که اسفار اسفار میشه، آخوند آخوند میشه. خب حالا و اگر این طبیعت، یعنی همون قوه جسمانی فاعل که میگیم صورت جسمیه، صورت نوعیه، بدون وساطت صورت جسمیه فاعل بوده باشد، خلاف فرض لازم آید. حالا یک کسی بگه آقا بله، خب این آب رطب و خنک بکنه، اما بدون صورت جسمیه از باب جسم بودن نباشه اصلا. خب اگه این باشه، این خلاف فرض لازم میاد، یعنی چه؟ یعنی لازمه پس صورت نوعیه ای طبیعت مادی نباشه دیگه، یعنی لازم آید که طبیعت مادی را که قوه جسمانیست مجرد از ماده انگاری. برای اینکه اگه واقعا این آب صورت نوعیش اثر بگذاره، آب و صورت نوعی آتش هم واقعا اثر بگذاره، اما جسمیت اصلا تو کار نباشه، خلاصه واسطه جسمیت واسطه نشه اصلا، جسم بودن خواهی نباشه، بس بفرمایید که صورت نوعی این آب مجرده دیگه، مادی نیست دیگه. خب اگه مادی هست، بالاخره باید در عالم جسم و جسمانی باشه، در جسم بودن باشه، در ماده اولا باشه، بدون این که نمیشه که همینجوری خودش تأثیر بگذاره. خب اگر بگید آقا صورت نوعیه این آتش که داره تأثیر میگذاره به واسطه یه جسم بودن جسمیت این آتش نیست، بلکه به واسطه یه ماده دیگری باشه، خب باید نقل کلام دنبال اون ماده کنیم دیگه. و اگر ماده دیگری برای این طبیعت صورت نوعی فرض شود تا وضع و محاذات و تأثیر و تأثر صورت گیرد، خب تسلسل لازم آید، میریم دنبال او. بله بازم اونجا هم همین حرف پیش میاد که اونجا ایشون چی شده، چه اینکه نقل کلام در این ماده جسمانی دوم با طبیعت صورت نوعی فاعل پیش می آید و هاکذا. بازم اونجا همین میگیم، آیا این دوتا دوتا هن یا یکی هن؟ اگر یکی هستن، خب یکی که معنا نداره در خودش اثر بگذاره، یک وضع و محاذات بین ذات شی و بین خودش که راه نداره، دو اگر نه اون ماده باز دوباره یه ماده دیگر داره، خب ننقل الکلام الا ماده ثالثه دیگه، ببینیم که ایشون چه کاره هست. خب ایچی این تسلسل منو، مثلا اگر به جای آب در مثال یاد شده، ماده نار رو در نظر بگیریم و بگوییم که صورت نوعیه قوه ناریه در ماده جرم نار فاعل حرارت بوده باشد، باید به قانون وضع و محاذات مخصوص بین فاعل و منفعل مادی، صورت قوه ناریه مادی فاعل و نار و ماده نار منفعل هر یک وجود مستقل داشته باشد تا بین اونها وضع و محاذات مخصوص باشد، و حال اینکه این هر دو در خارج یک صورت جسمیه ناری هست، پس بنابراین تأثیری که از ناحیه این صورت نوعیه در صورت جسمیه هست، یعنی به واسطه صورت جسمیه هست، نمیشه بگیم که از باب دوئیت، از باب وضع و محاذات و امثال این هاست. خب حالا حرف چی میخواییم بگیم؟ ما یک صورت نوعیه آتشی داریم، این صورت نوعیه آتش حرارت میده و خشکه، تأثیر میگذاره. خب شما نتیجه تون الان چیه؟ بعد میگید که این در صورت جسمیه خودش به عنوان فاعل اثر نمیگذارد. چرا؟ برای اینکه دوتا نیستن در خارج، یکی هست. از یه طرفی بدون صورت جسمی داشتن هم اثر نمیگذارد. چرا؟ برای اینکه اگه واقعا صورت نوعیه این آتش بدون جسم بودن باشه، خب بس بفرمایید صورت مجرد است دیگه، اصلا مادی نیست. خب اگه مادی نیست پس چجور تأثیرات مادی داره میگذاره؟ درست؟ اگه واقعا مادی نیست پس تأثیرات مادی چرا داره میکسه؟ چرا دست من رو میسوزونه؟ چرا دست شما رو میسوزونه؟ پس چیشه خلاصه؟ حالا حرف اینه، حاصل این که همان گونه که حرارت ذاتی طبیعت قوه ناریه به جعل واحد است. خب حالا اینجا سوال کنیم آقا، جعل وقتی اومد طبیعت صورت نوعی آتش رو جعل کرده، آیا اول او رو جعلش کرد دوباره برای او حرارت رو جعل کرد، یا حرارت جزو ذاتیات او تو متن ذات او به همون جعل مجعوله؟ میگیم به همون جعل مجعوله. حالا سوال در پیش میاد که حرکتی که در این آتش هست در صورت نوعیه او هست، او چطور؟ حرکت نیست، نسبت به جوهر طبیعی این چنین است که جائل به جعل واحد یعنی به نفس ایجاد طبیعت ایجاد حرکت میکنن. همین که اون جائل علت موجود عقلی وقتی میاد این صورت نوعیه طبیعیه آب را در خارج جعل میکند، او را متحرکن جعل میکند، او را حارن جعل میکنه و امثال اینها، که در نتیجه حرکت ذاتی طبیعت جوهر جسمانی است. فتدبر جدن و جیدا، هم جدن تدبر کن هم خوب تدبر کن که حرکت جوهری عین ذات صور طبیعت اشیاست که مجعول است به عین جعل طبیعت، نه اینکه حرکت جوهری زائد بر ذاتشون باشه که بگیم حرکت جوهری نداریم و حرکت در اعراض فقط داریم. اینطور حالا بازم همین عبارات مرحوم آخوند که میخونیم، تمام این توضیحات که بعد رسوندیم تقدیم میشه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.